أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تخریجاتی بود که راجع به صحت عمل جاهل مقصر در مواردی از فقه مثل اتمام فی موضع القصر مطرح بود. تخریج اول تخریج صاحب کفایه بود که بحث کردیم، عرض کردیم این تخریج ثبوتاً معقول هست، ولیکن مطلبی هست که هم در این تخریج هم در تخریجهای دیگر باید مورد توجه ما باشد، و اون اینه که چاره ای نیست که ما بپذیریم که اتمام قبل القصر مانع هست از اتیان قصر واجب. چرا؟ برای اینکه شارع وقتی که واجب می کند قصر را و ملاک ملزم قصر با نماز تمام در حال جهل تفویت میشه، لا محاله عدم اتمام فی حال الجهل شرط خواهد بود در این واجب، به نحو شرط الواجب. یعنی مولا میگوید ائت به قصر لم یسبقه تمام فی حال الجهل. پس چطور ما بگوییم اون مطلبی را که صاحب کفایه فرمود که تمام فی حال الجهل مانع نیست از واجب، ضد واجب است؟ ضد واجب مثل نقیض واجب تنافر دارد با واجب، اما مانعی نیست که میگویند یتوقف ایجاد الواجب على اعدام مانعه. مثل این که اگر بخواهیم پنبه بسوزد توقف دارد بر اعدام مانع احتراق پنبه که خیسی پنبه است. میگوییم جناب صاحب کفایه، شما این مطلب رو در بحث زد فرمودید، اما این در زدانی است که تکوینن در زمان واحد جمع نمی شوند، مثل قیام و قعود فی زمان واحد. قصر با تمام قبل القصر تضاد بذات که ندارند. پس اگر شارع می‌خواهد واجب کند قصری را که محصل ملاک تام هست، باید امر کنه به قصری که لم یسبقه تمام فی حال الجهل، جز این چاره ای نیست. وقتی اینجور بشه میشه اتمام فی حال الجهل مانع از واجب و نهی ضمنی به او تعلق میگیره، میشه مبغوض غیری. این که بیاییم توجیه کنیم، تفنن در تعبیر بکنیم، بگیم واجب نماز قصری است که اولین نماز ادایی بعد الوقت باشد. صلاة القصر التي هي اول صلاة ادائیه بعد دخول الوقت. بعد بگوییم که دیدید ما عدم تمام قبل القصر رو اخذ نکردیم در متعلق، گفتیم نماز قصری که اولین نماز ادایی باشد بعد دخول الوقت، و دقیقا این عنوان با نماز تمام اول وقت میشن ضدان تکوینیان مثل قیام و قعود، که پذیرفتیم و مشهور هم بین المتأخرین همین بود که هیچ ضدی مانع از وجود ضد دیگرش نیست، صرفا تنافر وجودی با او دارد مثل نقیضین. ما عرض میکنیم این جز تفنن در تعبیر چیز دیگری نیست. نماز قصری که اولین نماز ادایی باشد بعد دخول الوقت غیر از این است که نماز قصری که قبل از آن نماز تمام نخوانیم در حال جهل، همون هست عباراتنا شتا. و ان شئت قلت، ایجاد این عنوان واجب القصر الذي هو اول صلات ادائیه، ایجاد این عنوان توقف دارد بر ترک تمام قبل القصر. ما چطور این عنوان رو ایجاد کنیم؟ چطور نماز قصری بخوانیم که اولین نماز ادائی ما باشد؟ این توقف دارد بر این که قبل از نماز قصر نماز تمام نخوانیم. این غیر از بحث ضدین فی زمان واحد هست که در اونجا گفتند وجود قیام توقف بر ترک جلوس ندارد، چون مربوط است قیام و جلوس به زمان واحد. میگن ایجاد قیام توقف بر ترک جلوس ندارد، شما قیام رو که ایجاد کردید جلوس منتفی میشود خود به خود. چه ربطی دارد به بحث ما؟ ولذا اون چه که دیروز ما در اشغال به محقق اصفهانی گفتیم با غمز عین از این مطلبه، و الا ما از اول به صاحب کفایه که این تخریج اول رو گفت و به دیگران که تخریج ثانی و ثالث را خواهند گفت عرض می کنیم اگر نماز قصر واجب تعیینی است، مثل مرحوم آی خویی نمیگویید که برای جاهل جامع بین قصر و تمام واجب تخییری است. اگر میخواهید بگویید نماز قصر واجب تعیینی است حتی در حق جاهل به وجوب قصر، و در این حال اتمام قبل القصر سبب می شود که دیگر نماز قصر وجوبش ساقط بشود. توجیه دیگری ندارد جز این که بگید واجب قصرون لم یسبق و تمام فی حال الجهل، و این معناش اینه که تمام فی حال الجهل میشه مانع. فقط باید یکی از این دو توجیه رو بپذیریم، یا این که بگیم اونی که مانعه در این مثال اتمام فی موضع القصر رکعت سوم و چهارم، اونی که عبادت صحیح هست و مستوفی ملاک جامع هست رکعت اول و دوم این نماز تمامه. تو اینجا اینجور توجیه کنیم که در رهوس توجیه کرد، یا در در قصر فی موضع تمام که مقیم عشرت ایام روایت می گفت ان ترک تمام جاهلا فلا اعادت علیه، اونجا هم بگیم ذات رکعت اول و دوم صحیح، سلامی که در رکعت دوم میدهد او مانع است از اتیان به واجب تعیینی اتمام. میشه نماز دو رکعتی بدون سلام، اشکال هم ندارد، تصریح در حدیث هست که این صحیح است. یا در اخفات فی موضع الجهر بگیم ذات قرائت محبوب مولاست، اما اون خصوصیت مباینه با واجب که اگر واجب جهر است خصوصیت اخفات او مبغوض مولاست. حالا چه جور میشه؟ دیگه معجزه است که مولا ذات قرائت رو میبینه میگه چقدر دلنشین است، اما اون آهسته خوندن چقدر نفرت انگیز است، با اینکه اتحاد وجودی دارند. عقلا ممکنه مثل زنی که نماز با صدای جهری میخواند اونم با تحسین صوت، حالا جهر بخواند نزد نامحرم حرام نیست، صوت زن چیزی نیست که واجب باشد سترش از نامحرم. النساء عین و عورتون فسترو ایهن به سکوت فسترو فسترو ایهن به سکوت و اوراتهن بالبیوت، این حمله بر استحباب شد. ولی اگر بیاد با صدای بلند فتنه انگیز که دل اون پیر مردها رو هم که اونجا نشستن داره میبره با خودش، بگیم ذات این قرائت رو خدا میبینه میگه احسنت، اون جهرش رو میبینه مثلا با این کیفیت مهیج میگه اسعت، با اینکه اتحاد وجودی دارن وصف و موضوع اشکال نداره معقوله. ذات قرائت میشه مستوفی ملاک اصل ملاک ها و الا ملاک تام در اون خصوصیت واجبه اخفات هست یا خصوصیت واجبه جهر هست. این معقوله، این یک توجیه. توجیه دوم توجیه اساسی است. بگیم آقا آخرش اینه که تو این مواردی که ما میگوییم، نه اون مثال قرائت جهریه زن به شکل مهیج که مبغوض نفسی است، اما این موارد ما مبغوض طبعی و غیریه، ایجاد مانع واجب که مبغوض نفسی نیست، مبغوض غیریست. مبغوضیت غیریه مانع از صحت عبادت نیست. مثل این میمونه که شخصی شیرجه میره تو حوض خونه، غسل جنابت میکنم اسم خانومش رو هم میبرد که قربتن الالله، شیرجه میره تو حوض، آب حوض میپاشد به سر و صورت اون مردم بدبختی که اون اطراف حوض هستن، یا دیوار همسایه رو نمناک میکنه. علت تامه حرامه دیگه این غسل ارتماسی، مبغوض غیریه. اشکال داره شارع بگه که از این حیث که علت حرامه بدم میاد، اما بالاخره تو غسل کردی، اگه غسل ارتماسی نمی کردی همین جوری می اومدی شیرجه می زدی، اون وقت هم این حرام محقق شده بود و هم فوت شده بود غسل واجب از تو. کان المولا یکسر و ملاکین، باز مولا الان میگه خسر تو ملاکن واحده که ایجاد حرام کردی. این محذوری ندارد. مثال دیگری بزنم، شما نذر کردید نماز فریضه صبحتون رو با جماعت تو حرم بخونید، اذان صبح که میگن میگه حال ندارم برم حرم، نماز صبحمون رو همین فرض کنید یا تو خونه یا تو مسجد محلمون میخونیم، این سبب حنس نظره دیگه. چه اشکال داره بگیم این سبب حنس نظر مبغوض غیریست، ولیکن مشکلی ندارد به عنوان یک عمل عبادی. اگر این مورد جوری باشه که اگر این آقا نماز نخونه تو خونه یا تو مسجد محل حرمم نمیره، که پر واضحه که مستند از فوت و حنس نظر به عدم اراده صلات جماعت در حرم، این که واضحه، اصلا مستند نیست به این صلات فرادا یا صلات جماعت در مسجد محل. مشکل اونجاییه که این آقا بعد از این نماز فرادا یا نماز جماعت در مسجد محل میبینه ماشین آماده است، صدا میزنن حرم حرم، اینم میبینه مجانیه، سوار بیشه میاد حرم، میبینه هنوز حضرت آیت الله نماز صبحشون رو هنوز نخوندن، میگن شک دارم در دخول وقت. خب سبب هنس نفس اینجا دیگه اون نمازیه که تو خونه یا تو مسجد محل خوند، الان بهش میگن دیگه تو هنس نفس کردی، الان اگه بخوای نماز جماعتم بخونی که عرف باید مرکب حیث صدور این فعل از این فاعل مبغوض نیست. اینجا یه مقدار شبهه داره ولی چاره ای نیست، باید شبهه رو حل کرد. حلش به اینه علم مبغوض نیست و فرض این است که نهی هم که ندارد این فعل تا جلوی امر را بگی، فرادای این آقا صحیح باشه ولو سبب هنس نظر. دقت که بکنی میگن هنسنت مستنم اگر ساقط باشد، ولیکن چون ملاکش باقی است و فعل هنوز مبغوض است، باز با جماعت در حرم بخوانی، مستند به عدم اراده است عقلن. این نماز فرادای در منزل یا جماعت در مسجد من، حالا که بناست این آب رو مصرف کنیم بگذار وضو بگیریم باش، مرحوم نائینی فرموده است که وضو و که باطلان. چرا؟ برای این که ولیکن مبغوض غیریه دیگه، در مورد جاهل مقصر که صحیحه عبدالصمد ابن بشیر مشکل گشاست. چرا؟ برای اینکه یک جاهل مقصر نادانی بود این رجل اعجمی، جمع نفقت الحج ولم یسأل احدا عن شی، تو یک جلسه روحانی کاروان شرکت نکرد که ببینه بابا در موقع احرام باید لباسهای مخیط رو در بیاری. فاحرم فی ثیابه، خب این فعلش علت تامه حرام بود دیگه، همون تلبیه که گفت سبب لبس مخیط محرمان بود. امام صادق علیه السلام فرمود حج تو صحیحه، اگر آغازیای عراقی بود ممکن بود گیر بده بگه این تلبیه تو علت تامه حرام است. لبس مخیط فی آل الارام حرامه دیگه، علت تامه حرام هم که مبغوضه، مبغوض هم که نمیتونه محبوب باشه، چیزی هم که محبوب نیست نمیتونه عبادت باشه. ما میگیم به چه دلیل؟ روایت هم که به نفع ما اومد، به چه دلیل مبغوض غیری نمیتونه عبادت باشه؟ عرفن همین تلبیه، عرفن اینجوره دیگه، عرفن این تلبیه سبب وقوع در حرام شد دیگه. نهی واقعی هم داشته باشه از قصد. حالا چون جاهل متردده یا سبب فوت واجب تعیینی عدم اراده نماز قصری است که مسبوق به تمام نباشد، ولی از نظر عرفی که حساب کنی میگن این نماز تمام اول وقت باعث شد واجب تو فوت شد. خب پس مهم این جواب هست. تخریج دوم تخریج کاشف الغطاء بود، امر ترتبی. رسیدیم به اشکال دوم به ایشان که از مرحوم آیخویی بود، فرمود جناب کاشف الغطاء شما میگید کسی که در حال جهل به وجوب قصر نماز قصر برش واجب تعیینی است، این واجب تعیین رو که ترک میکنه امر ترتبی داره به نماز تمام. حالا اگر نماز تمام رو هم ترک کنه دو تا عقاب داره یا یک عقاب؟ اگه بگید یک عقاب، این تعدد تکلیف رو چه میکنید؟ میشه تعدد تکلیف با وحدت عقاب جمع بشه؟ اگر میگید تعدد عقاب قابل التزام نیست، چون این آقا اگر عالم بود به وجوب قصر و نماز نمیخوان یک عقاب داشت، حالا که جاهل به وجوب قصر است و نماز نخوان دو عقاب دارد، این قابل التزام نیست. ما میگیم جناب آقای خویی یک نقض به شما میکنیم و یک حل. ما از شما سوال میکنیم شخصی اول وقت واجد الماء بود، وضوء نگرفت، اون آب رو هم خورد، شد فاقد الماء، بعد مکلف شد به تیمم، باز نماز نخواند، وقت گذشت، یک عقاب دارد یا دو عقاب؟ که امام فرمودن لولا الاجماع ما اینو میگیم. چه کنیم که اجماع ادعا شده است؟ حتی به نظر شما چجور شد یک عقاب دارد؟ اگر بگید دو عقاب میگیم مصداق واجب تعبدی بشود، که البته این اجماع هم درست نیست، همچو اجماعی نداریم. رجوع کنید به کتاب کند، یک عقاب داشت. امروز در بیابان با یک بطری آب به سر برد، امروز هم نماز نخواند، دو عقاب دارد، چون ساعت سه اون بطری آب را به جای این که وضو بگیرد خورد، با این که ضرورت نداشت بخورد همه آن را. ملتزم میشی؟ اگر میگید بله ملتزم میشی، خب پاش مرغ تو هم میگه بله ملتزم میشی، ولی وجدان تو هر دو جا میگه ملتزم نشید. بله، در کجا امر جامعه؟ اگه امر جامعه، پس اختیارن میتونه آدم نماز با وضو نخونه، بگذاره وسط وقت که عاجز شد از وضو نماز با تیمم بخونه. به نظر شریف شما بالاخره اضطرار ولو به سوء اختیار، یا این نماز با تیممش بعد از ساعت سه که یقین دقیق هست، مثل غسل در فضای مقصود افتن که بیجا کردی که برداشتی، معلوم شد که این آقا راضی نبوده. آقای خویی می فرماید که برگرد برو یک بار بشه، اشکال اثباتی نداریم، خطاب قانونیست مطلقه، شک کم بکنیم. ظاهرن ایشان اونجا رو هم شبه می کنن در انعقاد اطلاق در خطابات واجب، ولیکن ما گفتیم اگر مشکل ثبوتی حل اختیارن. اما حل اینه، تعدد عقاب احتمال انصرافم بدیم در خطاب، اصل براءت جاری میشه از تقید واجب، میگیم انشاءالله واجب ما مقید نیست. غرض مولا دو عقاب را یه موارد اقل و اکثر ارتباطی. اما انصاف اینه، نه به خاطر اجماع، به خاطر ارتکاز متشرط. دو متحقه داشته باشیم برای طبیعی عقاب، نه به وجدان عقلی و عقلایی. ما دو غرض مولا رو که تفرید میکنیم دو مصحح داریم، نه برای طبیعی عقاب، دو مصحح داریم برای دو عقاب. اما تعدد عقاب تابع تعدد غرضی است که تفرید کردیم بر مولا. اگر مولا غرض واحد داره، اول میگه برو نان قبول کند این وضوع تو را، یا خود خدا بفرماید که ما که قبول کردیم این وضوع تو را. این عبد سیاهی جسم توقف بر عدم بیاض جسم نداره، اما توقف نداره بر عدم. منتها این غرض تام با نان سنگک کنجدی تحصیل میشه، بعض غرض با نان سنگک ساده و هاکذا. و این آقایی که هیچ کدام از این حرفا رو گوش نداد، یک عقاب داره بر تفویت اون غرض تام. اونی که فقط بهش میگن نان سنگک کنجدی بخر، اصلا امره میکنن ترتباً به خرید نان سنگک ساده، اونم تفویض کرده غرض تام مولا را. و این آقایی هم که امر ترتبی به او کردن که اگر نان سنگک کنجدی نمیخری نان ساده سنگک ساده بخر، این هم اقام میشه بر تفویت غرض تا. اون امر ترتبی برای تفویت بعض همون غرض تامه نده. اینجا واجب ملاک تام میست که این امر ترتبی برای تحصیل، این امر ترتبی برای تحصیل بعض اون ملاک تام، برای تحصیل یک ملاک و غرض مستقل دیگری. لا یتوقف وجود الملاک تام الا انتفاع وجود الملاک ناقص. و اگر شما اصرار کنید بگید دو امر ولو امر ترتبی برای استیفاء بعض غرض از اون امر اصلی باشد، تعدد هم سبب تعدد عقابه. میگیم خب منتظم بشیم. شما نقضتون به ما چی بود؟ میگفتید پس عالم بوجود و قصد یک عقاب دارد، این جاهل دو عقاب. میگیم نه، عالم بوجود و قصد هم دو عقاب دارد. چرا؟ برای اینکه او هم دو ملاک را تفویض کرده است، یکی ملاک قصر، یکی ملاک جامع بین تمام فی حال الجهل و والقصر. نشود یکی رنگ سفید گرفته میپاشه به این دیوار، شما رنگ سیاه گرفتید میپاشید به این دیوار، این دیوار چی میشه؟ این دیوار فوقش میشه یه رنگ کدر، رنگ سیاه نمیشه که. به وجوب قصد هم دو عقاب دارن. چرا؟ برای اینکه او هم دو تا غرض مولا رو تفویض کرد. یک غرض مولا به وجوب قصره، یک غرض مولا به جامع بین اتمام فی حال الجهل و القصر. عالم به وجوب قصد این ملاک جامع رو هم داره تفویض میکنه دیگه. میدونم عالم به وجوب قصدم این ملاک جامعه رو داره تثبیت میکنه دیگه، منتها عالم به وجوب قصر اینها که دیگه مسلمات فلسفه است دیگه. ولذا در بهوز گفته که دیل کنه، چون اتمام یه قیدی داره، الاتمام فی حال الجهل، عالم به وجوب قصر اون قید رو نمیتونه تحصیل کنه، ولی میتونه جامع رو در ضمن اون عدل آخر که قصر است تحصیل کنه. تو دو غرض رو تفویض کرد، یه غرض جامع، یه غرض تعیینی در قصر. منتها عالم به وجوب قصر تنها را برای اینکه دو غرض مولا رو استیفا کنه این بود که نمازه قصد بخونه، نماز قصد که نخون دو تا غرض مولا رو تفوید کرد. جاهله به وجوب قصدم اگه نماز نخونه دو تا غرض مولا رو تفوید کرده، دو تا عقاب داره. و فرقش اینه که جاهله به وجوب قابل جوابم نیست، اینو در بحوث گفتم. به نظر ما فی حال الجهل استیفا کنه، عالم به وجوب قصد ملاک جامع رو هم باید با همون قصد استیوا کنه. این آخرش به این ملتزم میشیم. اگر بگید نه این هم خلاف ارتکازه، پس تو مبانی خودتون قد چه کنید، دنبال ضد فلسفی نیستیم، دنبال ضد عرفی هستیم. اینو توضیح بدم. گاهی اگر مقتضی نادرستی انتخاب کردید، کجاش ایراد داره برید با هم معدوم کنید، خود به خود معدوم می شود، با اینکه آتش مقتضی تفی میشه، لازم نیست که شما آتش رو موجود کنید بعد برید برف. آتش وقتی موجود شد خود به خود مقتضی برودت که برف است منعدم میشه. اینجا کلام در اینه که مولایی که شوق داره ببینید عرض